پیش حکیم، هیچ کاری مهمتر از این نیست. قصاب دوان دوان در حالی که دستش را روی چشم راستش گذاشته بود از چند کوچه و محله گذشت و خود را به خانه حکیم رساند. چند بار به در چوبی خانه زد تا بالاخره حکیم آمد. حکیم تا او را دید پرسید: با خودت چه کرده ای مرد؟ قصاب گفت: استخوان توی چشمم رفته. حکیم او را به درون خانه برد و گفت: بیا تا برای تو کاری بکنم. در تمام عمرم بیماری مثل تو ندیدم. بعد صورت او را با آب شست و خوش کرد و گفت: بد بلایی به سر خودت آورده ای، ولی کاری میکنم که چشم تو آرام بگیرد. حکیم این را گفت و آنگاه با مرهم درد چشم قصاب را ساکت کرد. قصاب با خوشحالی از جا بلند شد و گفت: ای داد بیداد، حکیم، من یک دینار هم با خود نیاوردم. وقتی چشم درد گرفتم انقدر ترسیدم که به کلی همه چیز یادم رفت. حکیم گفت: کار خوبی کردی که آمدی فرزند، امیدوارم چشم تو معالجه شده باشد، ولی اگر بار دیگر درد گرفت و خواستی دست خالی پیش من بیایی، یک وعده گوشت آبگوشتی برای من بیاوری، از سرم هم زیاد است. قصاب تشکر کنان گفت: چرا گوشت آبگوشتی حکیم؟ برایت گوشت کبابی میآورم. حکیم گفت: همان که گفتم فرزند، برو و به زندگیت برس.
بله دوستان، قصاب خوشحال خندان به دکان رفت و آن روز را بدون درد چشم به شب رساند. ولی فردا روز ناگهان چشم درد گرفت. یاد حکیم افتاد و کاری که باید برایش می کرد. مقداری گوشت تر و تازه در دستمال ابریشمی گذاشت و به خانه حکیم رفت. حکیم چشم او را معاینه کرد و گفت: مرد، زود آمدی، ولی خوب آمدی. نمیدانم آن استخوان که یک تکش در چشم تو رفته چه بوده، ولی هر چه که بوده چشم تو را سخت آزرده. باید مدت ها زیر نظر من باشی تا بلایی سر تو نیاید. قصاب گفت: حال چه میکنی حکیم جان؟ حکیم گفت: نگران نباش فرزند، همین الان درد چشم تو را به جان دشمنت میریزم. حکیم باز با مرهم چشم قصاب را آرام کرد و او رفت. ولی کار او به آخر نرسید. روز دیگر و روزهای دیگر هم کار قصاب همین بود. او با دستمال گوشت می آمد و حکیم درد چشم او را آرام می کرد و قصاب می رفت. روزی چند نفر آمدند و حکیم را برای دیدن بیماری به شهری بردند. قصاب آمد و در زد. پسر جوان حکیم آمد و در را باز کرد. قصاب پرسید: حکیم کجاست؟ پسر گفت: با او چه کار داری؟ معاینه و معالجه بیماران با من است. چند روزی به سفر رفته و نیست. قصاب ناله کرد و گفت: دیدی چه خاکی بر سرم شد؟ اگر امروز نیاید نابینا می شوم. قصاب به داخل خانه حکیم رفت. پسر حکیم چشم او را معاینه کرد و گفت: این که چیزی نیست، من همین الان چشم تو را معالجه می کنم. نمی دانم چطور پدرم این استخوان کوچک را گوشه چشم تو ندیده. بعد استخوان ریز را از گوشه چشم قصاب بیرون آورد و کمی مرهم روی آن مالید و گفت: برو که دیگر سر و کارت با حکیم نمی افتد. قصاب از حکیم جوان تشکر کرد و گوشت را به عنوان مزد پیش او گذاشت و رفت.
چند روزی گذشت. حکیم از سفر بازگشت. از پسر جوان خودش درباره کاروبار پرسید. پسر حکیم گفت: کاروبار بد نبود. چند بیمار را معاینه و چند نفر را هم معالجه کردم. حکیم با خوشحالی سر تکان داد و گفت: کار خوبی کردی پسرم. راستی بگو ببینم، قصاب برای درد چشمش پیش تو نیامد؟ پسر حکیم گفت: آه، چیزی پرسیدی که من میخواستم بپرسم. حکیم گفت: چطور مگر؟ پسر گفت: پدر، من هم مدتها قصاب را میدیدم که برای معالجه چشم خودش به اینجا میآید، ولی وقتی خودم چشم او را معاینه کردم، فقط یک استخوان ریز لای زخم او دیدم. حکیم با نگرانی پرسید: خب بگو ببینم چه کردی؟ پسر گفت: هیچ، خیلی زود استخوان لای زخم را درآوردم و او را از درد نجات دادم. در این چند روز با خود می گفتم که چطور پدرم استخوان لای زخم را ندیده و من دیدم. حکیم ناگهان از جا پرید و بر سر پسر جوانش زد و گفت: نادان، من همان استخوان لای زخم را می دیدم، ولی چیزی که تو هیچ وقت نمی دیدی آن گوشت تر و تازه بود که هر روز قصاب برای ما می آورد. اگر همان روز اول چشم قصاب را معالجه می کردم که هر روز کباب و خورش نمی خوردی. بله یاران همدل، اگر کسی برای به دست آوردن سود بیشتری کاری را درست انجام ندهد و دیگران را به زحمت بیندازد، آن وقت این ضرب المثل استخوان لای زخم گذاشتن حکایت حال او می شود.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی که ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران، تا درودی دیگر، بدرود.
حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنوید. آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، نمایشنامه‌ای از برتولد برشت به نام بند. بویگن برتولد برشت نمایشنامه نویس، کارگردان و همینطور شاعر آلمانی بود. برشت با ابداع سبک فاصله گذاری در تئاتر، انقلابی بزرگ در زمینه هنرهای نمایشی به پا کرد. فاصله گذاری در تئاتر از اصطلاحات هنرهای نمایشی که در اون با استفاده از عناصر متعدد از جمله نور و موسیقی و نحوه بازی از غرق شدن تماشاگر و بازیگر در نمایش جلوگیری میشه. برشت برای جلوگیری از یکی شدن بازیگرانش با نقش، با این هدف که اونا تنها نقش رو عرضه کنن، به فاصله گذاری روی آورد. به عقیده برشت بازیگران نباید چنان با نقش یکی بشن که تماشاگر باور کنه که حادثه در زمان حال واقعا در حال رخ دادنه. برشت بعد از دهه 1930 پرنفوذترین چهره تئاتر بود. موضوعات نمایشنامه‌های برشت برگرفته از واقعیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است. هدف برشت نشون دادن یک رفتار اجتماعی خاص در یک محیط اجتماعی خاصه که باید از دید تماشاگر به صورت انتقادی مورد توجه قرار بگیره. آدم آدم است، مادر دایره گچی قفقازی، در انبوه شهرها و نن دلاور و فرزندان او از جمله آثار برشتند. برشت در سال 1956 در سن 58 سالگی و بر اثر سکته قلبی درگذشت. اما دوستان عزیز، بل نام اولین نمایشنامه برتولد برشته. برشت این نمایشنامه رو در سال 1918 و زمانی که فقط 20 ساله بود نوشت. این نمایشنامه یک اثر درام و تحت تأثیر مکتب اکسپرسیونیسم. هدف اصلی مکتب اکسپرسیونیسم نمایش درونی بشر، مخصوصاً عواطفی مثل ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود. این مکتب در صدد بود که حالات عاطفی رو هر چقدر روشن‌تر و صریح‌تر بیان کنه. بل روایت شاعری انانگسیخته است، شاعری که با وجود شهرتی که داره از قبول هر نوع امتیاز مادی و یا حمایت معنوی سر باز میزنه و چهره روانی از خودش نشون میده. بل نام خدای اساطیریه که برخی از جوامع باستانی به اون اعتقاد داشتن و در این حال مظهر قساوت و سرکشی هم هست. در نمایشنامه برشت بل یک جوان آسی و دنیا پرسته که با ستایش بی بند و باری و مرگ جامعه خودش رو تحقیر میکنه. بل تنها وظیفه خودش رو در مسخره کردن قیدهای اجتماعی و اخلاقی میدونه. اما تنهایی کشنده برای او سرنوشتی دردناکه. اوسیانگری، خشونت و از پی لذات دنیوی رفتن ویژگی‌های شخصیت اصلی برشت در این نمایشنامه است. بدبینی و یأس این شخصیت تا حدی بازتاب دهنده زندگی بی سامان بعد از جنگ. نمایش روایت سقوط پله پله شاعر تا مرگ. کسی که قدم به قدم به تمام ارزش‌های زندگی پشت پا میزنه و تمام ارزش‌های جامعه رو زیر پا میگذاره، اما در ضمن به تنهایی کشنده‌ای هم دچاره. نمایش بل در واقع روایتی از سقوط فرهنگی انسان مدرن غربی که دیگه خودش رو مدیون هیچی نمیدونه. در داستان ابتذال و فساد حاضر در لایه‌های زیرین جامعه مورد توجهی خاص قرار گرفته. به گفته برشت، شخصیت بل برگرفته از شخصیتیه که قبل از جنگ جهانی اول در زادگاه برشت زندگی می‌کرده. این شخصیت فرزند زنی رخشوی بوده و بی هیچ بهره از تحصیلات و آداب و رسوم اجتماعی، با رفتار و طرز بیانش تأثیری عمیق بر تحصیل کرده ها و روشن فکران گذاشته بود. نمایش بل نوعی بی‌هویتی رو در جامعه نشون میده و بر نابودی دیوانواری که در لحظه لحظه زندگی سایه انداخته تأکید میکنه. بل بیشتر از اینکه یک نمایش برای اجرا روی صحنه باشه، نمایشی برای خونده شدن با شعرهای طولانی و صحنه‌های ساکن. برش در مورد این نمایشنامه میگه: دانش سیاسی من در آن روزگار به طرزی شرم‌آور اندک بود، ولی به نابرابری عظیم زندگی اجتماعی انسان‌ها آگاهی داشتم. پس وظیفه خودم می‌دونستم تا این ناهماهنگی‌ها رو سر و سامان بدم. بل محتوای اجتماعی و انتقادی داره و برشت با زبانی تلخ و استوار احساس وجودی درون انسان جنگ زده رو توصیف می‌کنه. این نمایش اولین بار در سال 1923 و در لایپزیگ روی صحنه رفت. در هنگام خودش مورد استقبال چندانی قرار نگرفت، اما حدود 5 سال بعد مورد توجه چشمگیر واقع شد که این امر به باور منتقدان نشانگر مدرن بودن بیش از حد اثره. بعد در سال 1923 نه برای منتقدان نه برای تماشاگران قابل درک نبود، اما در این حال سرشار از خلاقیت و نوآوری بود. شعرهای این اثر به صورت سرود، تصنیف یا ترانه وارد نمایشنامه شدند و به مناسبت‌های موضوعی خاص یا برای افزایش اثرگذاری به صورت پیش درآمد، میان پرده، مؤخره یا در خود متن آورده شدند. این شعرها اغلب طنزآمیز یا هزل‌آمیزند و زیر پوسته شوخ طبعانه خودشون مفاهیم بسیار جدی و آگاه کننده‌ای دارند و پیام رسان ایده‌های نقادانه و اجتماعی برشتند. نقد برشت در این شعرها نقدی کوبنده و گزند است. نمایشنامه با شعر سرود زندگی بل آغاز میشه، شعری که زندگی بل رو از بدو تولد تا هنگام مرگ به زیبایی مرور میکنه و مهمترین خصلت ها و ویژگی های شخصیت او رو در نهایت ایجاز و با زبانی طنزآمیز بیان میکنه. بر اساس نمایشنامه بل در سال 1970 فیلمی به کارگردانی فولکل چلندورف ساخته شد، اما پس از اینکه از تلویزیون پخش شد، هلن ویگل همسر برشت خواستار عدم نمایش اون شد. هلن فیلم رو بسیار متفاوت از اصل اثر و اقتباسی بی‌وفا به برشت دونست. راینر ورنر و مارگریت رونتروتا از جمله بازیگران این فیلم بودند. و اما دوستان عزیز میرسیم به خلاصه ای از نمایشنامه بعل اثر برتولت برشت. داستان درباره شاعری جوان به نام بله که با زندگی بی‌بندوباری که در پیش گرفته میخواد انزجارش رو از دنیا و مردم نشون بده. بله مایل همه خواسته های درونی خودش رو تا حد کمال دنبال کنه و در این راه به هیچ قاعده و قانون اخلاقی و اجتماعی پایبند نیست. بله شاعر آواره بیشتر وقت خودش رو با کارهای کم ارزش پر میکنه تا به هیچ چیزی نمیشه، حتی خودش. بل همواره به کافه ها میره و برای مردم کم سواد و فقیر شعرهاش رو میخونه. شاعری که تنها زمانی که غرق شعرگوییه میتونه به هرج و مرج درونی خودش نظم بده. بل شاعر با استعدادی، اما جهان برای بل با همه شادی ها و کامرانی هاش جز ملال تنهایی و دلتنگی رهاورد و ارمغانی نداره و برای همین سعی میکنه برخلاف ارزش ها رفتار کنه و به عمد اطرافیانش رو از خودش برنجونه و اونها رو برونه. بل حتی نامزدش امیلیه رو که دختر ثروتمندی از خودش میرونه، با اینکه بل همواره امیلیه رو تحقیر میکنه اما دختر باز هم رو دوست داره و خودش رو به اون نزدیک میکنه، ولی سرانجام بی توجهی و بی مهری بل امیلیه رو هم خسته میکنه تا جایی که از بل فاصله میگیره و میره. بل سراسر زندگیش رو صرف ولگردی، خوشگذرونی و ریشخند دیگران میکنه. اکارت تنها دوست صمیمی بله که همیشه و در همه جا همراه بود و البته تنها کسیه که بل دوستش داره، اما بل تنها دوستش رو هم از دست میده. یک شب که بل در یک میخانه در حال خواندن شعر و نواختن گیتاره، ناگهان نزایی در اونجا در میگیره و بل بی جهت و بر سر حمایت از یک زن با چاقو به اکارت حمله میکنه و او رو به قتل میرسونه. کشتن اکارت به دست بل نقطه عطف فروپاشی روحی بل. از اینجا به بعد شاعر مجنون تنها و بی دوست راه جنگل‌ها و کوه‌ها رو پیش می‌گیره و از جایی به جای دیگری می‌گریزه و بی وقفه الکل می‌نوشه. از طرفی مأمورین برای قتلی که بل انجام داده در پی او هستند تا دستگیرش کنند و از سوی بل هر جا که توقف می‌کنه مردم اعتنایی به او نمی‌کنند، او رو مثل یک زباله از خودشون دور می‌کنند، تا اینکه یک روز بل در کلبه‌ای دور افتاده در تنهایی و ناامیدی تسلیم مرگ میشه و جسدش در گوشه ای از جنگل تاریک دور از چشم همه غسل باران میگیره. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از نمایشنامه بل اثری از برتولت برشت. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. مرگ همیشه نمی رود سراغ آنهایی که باید برود. و گاهی کسانی غزل خداحافظی را می‌خوانند که هنوز دلشان می‌خواسته از زندگی لذت ببرند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صبح شما بخیر باشه همراهان گرامی رادیو ایران. سپاسگزارم از این که ما رو همراهی کردید در نوبت سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی. انگار دوباره روز دلخواه رسید، انگار دوباره روز دلخواه رسید، نور از پس تاری شبانگاه رسید. برخیز و بخند و زندگی کن با عشق، صبح دیگری دوباره از راه رسید. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ضمن دعوت از شما برای شنیدن ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی از همگی شما خوبان هموطن خداحافظی می‌کنیم. آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.